الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا وجليا لعينا حتى تسكن نورا وكتوها وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. مختصرا اشاره کردیم که اساس دعوت همه انبیای الهی به توحید هست و توحید هم به معنی درک الوهیت خدای متعال و پذیرش الوهیت او و معرفت به مقام الوهیت خدای متعال هست. و بقیه دعوت های انبیای الهی همه دعوت به شؤون توحید هست، چیزی در عرض توحید نیست. لذاست که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. ملاحظه فرمودید یک بابی در روایات ما هست، از جمله در کتاب توحید مرحوم صدوق اولین بابی که ایشون در این کتاب باز کردن همین باب فضیلت توحید و ضرورت توحید هست که سبب درک لا اله الا الله و رسیدن به این مقام رو توضیح دادن. عرض کردیم که طریق رسیدن به درک این حقیقت هم خشوع و خضوع و تواضع و تذلل در مقابل الوهیت خدای متعال، در مقابل کبریایی و عزت اوست که متناسب با مراتب تواضع و سجده انسان و خشوع انسان در مقابل خدای متعال نورانیت قلب حاصل میشه و متناسب با این نورانیت حجاب ها برداشته میشه و درک حقایق و معارف حاصل میشه. و اگر کسی در این مقام قرار گرفت مورد لطف قرار میگیره و ولایت خدای متعال شامل حال او میشه و این ولایت این انسان مؤمن رو از ظلمات به سمت نور خارج میکنه. که حالا این ظلمات چیست نیاز به توضیح داره، شاید بعد اشاره کنیم. و نور هم که حقیقت نور خدای متعال هست، الله نور السماوات والارض، و مثل این نور هم وجود مقدس رسول الله و اهل بیت ایشون صلی الله علیه و آله و سلم هستند. سیر در درجات نور، سیر در درجات معرفت به این مثل نور الهی، به این حقیقت نوری است که خدای متعال در عوالم نازل کرده. بنابراین اگر کسی حقیقت توحید رو بپذیره، به ایمان بیاره، نتیجه این ایمان این است که ولایت خدای متعال شامل حال او میشه و حقیقت ولایت رو درک میکنه متناسب با مرتبه ایمانش. و این ولایت هم ولایتی است که سرپرستی در عالم انوار و سیر در عالم نورانیت و عالم انوار هست. که حقیقت این نور هم همینطوری که در روایات ذیل آیه سوره مبارکه بقره آمده، جاهای دیگه هم هست، به خصوص در ذیل اون سوره توضیح داده شده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، فرموده ان نور آل محمد علیه السلام. به خصوص در اینجا مقصود از نور حقیقت نوری حضرات معصومین هست که انسانی که در مقام ایمان قرار میگیره سیرش در درجات ولایت اونهاست. خب حالا اگر مؤمنی این ولایت رو قبول کرد، متناسب با قبول نسبت به این ولایت و ایمانی که پیدا میکنه، حقیقت این ولایت شامل حال او میشه و سیر او در مراتب قرب و مراتب توحید و مراتب نورانیت و سیر او در درجات ولایت حاصل میشه. و نقطه مقابلش هم اگر کسی ایمان به الوهیت خدای متعال نیاورد، طبیعتاً از محیط ولایت خاص خدای متعال که ولایت بر مؤمنین هست خارج میشه، از سرپرستی خاصی که خدای متعال نسبت به مؤمنین میکنه و به این سرپرستی خودش اونها رو در درجات قرب سیر میده، از این سرپرستی خارج میشه. و نتیجه چیست؟ نتیجه این است که این انسان هم در عالم دنیا رها شده نیست و به صورت یک جزیره مستقل زندگی نمی کنه، بلکه او هم تحت یک سرپرستی و مدیریت و ولایتی قرار می گیره، منتها اون ولایت، ولایت بر ظلمات و ولایت ناریست نه نوری. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بنابراین اون انسان‌هایی هم که کفر می‌ورزن نسبت به الوهیت خدای متعال و این نعمت الوهیت رو که جاری در عالم هست کفران می‌کنن، چشم پوشی می‌کنن، اعراض می‌کنن، اینها هم تحت ولایت قرار می‌گیرن، منتها ولایت اولیاء طاغوت، کسانی که سرپرستیشون سرپرستی طغیان و شیطنت و استکبار هست. و نتیجه این سرپرستی هم خروج مستمر اونها از نور به سمت ظلمات هست، یخرجون هم من النور الی الظلمات. و پایانش هم این است که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی این سرپرستی سرپرستی به سمت عالم ظلمات و از کنن نار هست. خب حالا تا اینجای بحث روشن هست. نکته قابل تأمل این هست که خدای متعال خلفایی داره که اون خلفاء الهی مظاهر الوهیت، حالا تعبیر مظاهرم نخواستید بفرمایید، مجاری الوهیت خدای متعال و مجاری ولایت خدای متعال بر عالم انوارند. خدای متعال اونها رو مجاری الوهیت خودش، مظاهر الوهیت خودش قرار داده و طریق ولایت خدای متعال در عالم هستند، یعنی اون ولایتی که خدای متعال نسبت به مؤمنین و صالحین و انبیا اعمال میکنه و با این ولایت اونها رو سیر در درجات کمال و نورانیت میده، این ولایت از طریق اونها و به وسیله اونها جاری میشه. اونها انسانهایی هستن که حقیقت مقام الوهیت الهی رو بدون حجاب درک کردن و ایمان به اون حقیقت آوردن بدون حجاب، بدون واسطه، و ولایت خدای متعال رو هم به نحو اتم و اکمل پذیرفتن. و چون پذیرفتن مجاری اون ولایت در عالم شدن، اراده اونها وقتی تسلیم به اراده خدای متعال شد، مجرای اون اراده میشه. اگر انسان هایی هستن که این حقیقت در واقع اونها صادقه که در اون حدیث قدسی آمده که فریقین این حدیث رو نقل کردن، ما یتقرب عبد من عبادی به شیء، ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست علیه. حالا این شاید بعضی کلماتش در ذهنم نباشه، مضمونش همین نقل به معنا میکنم که حضرت فرمودن هیچ بنده، حضرت حق فرمودن هیچ بنده‌ای راهی برای قرب و نزدیکی به من بهتر از اون مفروضات و واجباتی که من برای او فرض قرار دادم نداره. ولی و انه یتقرب الی بالنوافل، بعد از قرب فرائض قرب نوافله. و کسی که این دو گام رو برمی داره کارش به جایی می رسد که حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، تا من گوش و چشم و زبان و دست او میشم. که این روایت بزرگان دیدید معنا کردن، یعنی گفتن این انسان به مقام ولی اللهی میرسه و میشه ولی خدا، که اگر ولی خدای متعال شد ولایت خدای متعال بر اون جاری میشه، همه قوای او، همه توانایی هایی که خدای متعال به او داده به گونه تسلیم به ولایت خدای متعال میشه که دیگه در اون قبا ولایت خدای متعال جاری میشه، مجاری ولایت خدای متعال میشن. بنابراین این گوش، این چشم، این زبان، این دست و همه قوایی که این انسان داره دیگه قوایی است که البته با اراده خودش تسلیم محض به اراده خدای متعال و ولایت خدای متعال هستند، طبیعتاً مجرای حول و قوه الهی میشن. خب اگر ما چنین انسانهایی داشته باشیم، اون انسانهایی که به نحو کامل این حقیقت رو درک کردن و بدون حجاب حقیقت توحید و حقیقت ولایت الهی در اونها جاری شده، حضرات معصومین 14 معصوم هستند که در روایات دیدید نسبت به شأن و مقام اونها شأن و مرتبه خاصی رو در روایات فراوان بیان میکنه که هیچ پیغمبری در اون منزلت و اون مرتبت نیست. وقتی اونها حقیقت توحید و حقیقت ولایت رو با تمام وجود سابقه بر همه مخلوقات به نحو کمال و تمام تلقی کردند و دریافت کردن و پذیرفتند و سجده کامل کردند و واجد عبودیت کامل شدن، طبیعتاً مجاری ولایت خدای متعال هم در عالم میشن و صاحب مقام ولایت میشن و مقام خلافت الهی پیدا میکنن. و لذا اگر اون امانت الهی که خدای متعال عنایت کرده و عرضه کرده به همه عوامل و عوالم و نتونستن بپذیرن، اون امانت به کسانی داده شده و عنایت شده و امین خدا و امانت دار خدای متعال در اون امانت شدن که حقیقت عبودیت و بندگی خدای متعال رو درک کردن، حقیقتاً ولایت الهی رو تحمل کردن و حامل اون ولایت شدن. لذا صاحب مقام ولایت شدن. دیدید بعضی از بزرگان و مفسرین این امانت رو به همون مقام ولایت تفسیر کردن که این مقام ولایت به نحو کامل و تمام منحصر به نبی اکرم و اهل بیت ایشون هست، هیچ کس دیگری واجد اون مقام و شایستگی اون مقام و دارای اون حقیقت نیست. که حالا اون امانت و ولایت شؤونی داره که باید توضیح داده بشه، همه صفات حمیده از شؤون اون امانت هست، از شؤون اون حقیقت هست. هر کسی واجد صفت حمیده است، مرتبه ای از اون امانت به او عنایت شده. همه نورانیت ها از مراتب و شؤون اون حقیقت هست. اون کسانی که اون حقیقت به نحو تمام بهشون عنایت شده، حضرات معصومین علیهم السلام، لذا صاحب مقام امانت و امین الله هستند به نحو مطلق. اون امانت محفوظه ای هم که در زیارت جامعه و جاهای دیگه آمده همون حقیقت، لذا اون مقامی که به معصومین عنایت شده همون مقام امانت محفوظه است، امانتی که خدای متعال حافظ و نگهبان اوست و از دست برده اغیار هم دوره. حالا توضیح اون در جای خودش. لذا معصومین علیهم السلام هم سابق بر بقیه مخلوقات در خشوع و توحید و عبودیت و سجده در مقابل خدای متعال و پذیرش الوهیت خدای متعال و ولایت خدای متعال هستند و هم خشوع در مقابل کبریای الهی و تذلل در مقابل عزت خدای متعال و تسلیم بودن به ولایت خدای متعال رو در کامل ترین مراتب ممکن دارند. لذا خدای متعال ولایت اونها رو جاری بر عالم کرده و عالم تحت ولایت اونها قرار گرفته. متعرض کردم این ولایت یک ولایت خاصی است که مربوط به مؤمنینه، الله ولی الذین آمنوا، مربوط به صالحینه و یک سرپرستی عامی هم است که بالاخره هیچ مخلوقی در عالم از محیط ربوبیت خدای متعال و الوهیت خدای متعال خارج نیست. یعنی دستگاه شیاطین، دستگاه ابلیس، دستگاه اولیاء طاغوت و پرچمداران زلالت هم از ربوبیت خدای متعال خارج نیست. یعنی اینجور نیست که اونها از دایره قدرت الهی و حکومت الهی خارج هست، ولی اون ولایت نوری خدای متعال، اون هدایت خاص، اون رحیمیت خاصه خدای متعال شامل حال اونها نیست. حضرات معصومین هم طریق جریان الوهیت در عالمند، هم طریق جریان ولایت خاص نسبت به مؤمنین، یعنی واجد مقام ولایت اللهی هستند و حقیقت امانت و ولایت به اونها عنایت و عرضه شده و لذا بقیه مخلوقات هم از جمله عالم انسانی مأمور به پذیرش ولایت اونها هستند و ولایت اونها فرض بر همه انسان هاست. این معنا رو دیدید روایات متعددی بیان میکنه در ذیل روایات عالم زر، که البته این مرتبه از مراتب خلقت ائمه علیهم السلام هست که در اونجا وقتی خدای متعال اقرار بر ربوبیت خودش میگرفت الست و برد بکن، اول کسی که اقرار کرده به نحو تام و تمام و کمال وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن و لذا در روایات هست که خدای متعال هم ملائکه رو شاهد گرفت و ولایت اونها رو بر همه واجب کرد. البته عرض کردم این یک مرتبه ای از به اصطلاح اعلام ولایت اونها به عوالمه، بلکه سابقه بر این هم مراتب دیگه بوده که حالا شاید بعدا عرض کنم خدمتتون. به طور کلی اینو عنایت داشته باشید، خلقت حضرات معصومین در مراتبی اتفاق افتاده که هر مرتبه ای هم واقعا خلقه، شبیه اون چه عرض کردم نسبت به خلقت انسان مراتب خلقتش رو توضیح میده و همه خلق قرآن معرفی میکنه، انبیا هم همینجوریست و مهمتر این 14 نور هم خلقتشون در عوالم مراتبی داشته، در هر مرحله ای هم واقعا خلقی بوده، خلق مرتبه نورانیت اونها، بعد این مرتبه نورانیت صورت پیدا کرده در عوالم مختلف تا رسیده به عالم دنیا. در هر صورت معصومین علیهم السلام از روایات متعددی استفاده میشه که هم طریق جریان الوهیتن، ارکان و توحید هستند در عالم و هم طریق جریان ولایت خاص خدای متعال بر همه انبیا و مؤمنین و انسانهای صالح و کامل هستند، که در روایات هر دو معنا آمده، از جمله این روایات در کافی و غیرش هست، در کتاب الحجه کافی است که فرمود ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، ولایت ما همون ولایت خداست، چیزی در عرض ولایت خدای متعال نیست. یعنی اگر انسان ها دعوت شدن به ولایت ما، این دعوت به ولایت چیزی جز دعوت به ولایت خدای متعال نیست. و اگر انبیای الهی مردم رو دعوت به ولایت خدای متعال کردن، در واقع دعوت به ولایت ما هم کردن. همه انبیای مرسل مأمور بودن به اینکه امت خودشون رو به پذیرش این ولایت دعوت بکنن و امت خودشون رو حاضر بکنن زیر پرچم ولایت نبی اکرم. لذا در قیامت هم روایات رو دیدید دیگه، همه انبیا به شفاعت نبی اکرم با امم خودشون وارد مقامات و درجاتشون میشن. همه انبیا امت نبی اکرمن به یک معنا. لذا ولایت نبی اکرم همون ولایت خدای متعال هست که بر همه انبیا جاری بوده و همه انبیا هم قبول کردن و انبیای الهی هم امت خودشون رو به این ولایت دعوت میکردن، کما اینکه به ولایت الله دعوت میکردن. پس معصومین علیهم السلام، انسانی که عبد کامل و خالص خدای متعال هست، خلیفه مطلق خدای متعال هست، طبیعتا صاحب مقام ولایت هست، چنین انسانی اراده او مجرای اراده خدای متعال هست، محال و مشیت الله میشن. و چنین انسانهایی طریق جریان ولایت و سرپرستی خدای متعال، هدایت خدای متعال، نورانیت الهی در عالم میشن. اون ولایت و نور، سرپرستی در عالم انوار و سیر دادن انسانهای مؤمن از ظلمات و تاریکی ها به سمت عالم نور و سرچشمه نور و هدایت، به وسیله این انسانها واقع میشه. واسطه در جریان هدایت در همه عوالم هستن، واسطه در جریان ولایت خدای متعال در همه عوالم هستن، طریق جریان نور و ولایتن. نسبت به کی؟ نسبت به همه عوالم. خود اونها در پذیرش ولایت خدای متعال سابقه بر همه هستن و او رو به نحو اسبق و اتم و اکمل دارن و در پذیرش الوهیت خدای متعال سابقه بر همه هستن. لذا طریق جریان ولایت و الوهیت در عالم هستن. و به همین دلیل ولایت اونها از شؤون ولایت خدای متعال هست، در عرض اون ولایت نیست. و اگر دعوت شده این ما به پذیرش این ولایت، چیزی جز دعوت به پذیرش ولایت خدای متعال نیست. اگر دعوت شدیم به اقرار به مقامات اونها و تواضع در مقابل اونها، این اقرار و تواضع چیزی جز تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال نیست. یعنی انسانی که مقام خلافت پیدا میکنه، خشوع در مقابل او، تواضع در مقابل او، تسلیم شدن به ولایت او، تسلیم شدن به خدای متعال هست. لذا این دو نکته هست، یکی این که در حضرات معصومین مقام خلافت کلی هست که در هیچ نبی و ولیی نیست، در هیچ وصیی نیست اون خلافت کلی، و این خلافت کلی مقامی است که کسی که واجد اوست، طریق جریان ربوبیت خدای متعال نسبت به همه عوالم، ولایت خدای متعال نسبت به عالم مؤمنین و عالم انوار هست. و این مقام هم که به معصومین رسیده، لااقل در بعضی از مراتبش تابع عبودیت اونها، تسلیم محض بودن اونها، سبقت اونها، شدت اونها در بندگی است، که در بعضی روایاتش عرض کردم تصریح داره به این معنا. فرمود وقتی سبقت گرفتن بر همه در اقرار به الوهیت، اقرار به ربوبیت، خدای متعال هم همه ملائکه رو شاهد گرفت و اونها رو در مقام ولایت بر همه عوالم قرار داد و لذا خدای متعال هم ولایت اونها رو از همه عوالم خواسته و این ولایتی هم که از همه عوالم خواسته چیزی در عرض ولایت خودش نیست، چون طریق جریان ولایت خدای متعال هستن، چون مقام خلافت کلیه دارن، چنین انسان‌هایی طبیعتاً اقرار به ولایتشون اقرار به ولایت خدای متعاله، تواضع در مقابل اونها سجده در مقابل خدای متعاله، تعظیم اونها تعظیم جلالت خدای متعال و کبریایی خدای متعاله، خشوع در مقابل ولایت اونها و فرمان اونها خشوع در مقابل عزت خدای متعال و کبریایی الهی است. لذا عنایت بکنید، این هم نکته دومه که مقامی که اونها بهش رسیدن به خاطر سبقت در عبودیت و سبقت در خشوع و تواضع و اقرار بوده و بعد هم مقامی که به اونها داده شده در عرض توحید و شؤون الهی نیست و لذا دعوت به اقرار به مقامات اونها، دعوت به پذیرش مقامات اونها، دعوت به تواضع در مقابل اونها در عرض توحید نیست، بلکه طریق پذیرش توحیده. هم ولایت اونها طریق جریان ولایت خدای متعال است، هم پذیرش این ولایت طریق پذیرش ولایت خدای متعال است. اصلا معنی خلافت اینه. ولذا ما دعوت به ولایت اونها در عرض توحید نشدیم، این نکته مهمیه، بلکه از شؤون توحید این ولایت. این رو با تعابیر مختلفی شما در روایات میبینید. گاهی این تعبیر هست، ببینید در خطبه قاصعه حضرت وقتی توضیح میدن مسئله امتحان عالم ملکوت و ملائکه رو به سجده در مقابل آدم، اونجا مفصل توضیح دادن، فرمودن که کبریا و عزت از آن خدای متعاله و حریم و قرارگاه خدای متعال و احدی نباید به این دایره وارد بشه و اگر وارد شد مطرود و ملعون میشه، لعن دوچار لعن الهی و دوری از رحمت میشه، دیگه رحمت خاصه الهی شامل حال این انسان نمی، این مخلوق نمیشه. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال وقتی میخواست ملائکه و عالم ملکوت رو امتحان کنه در مقابل کبریا و عزت خودش و با این امتحان اونها رو به مرتبه حقیقت تواضع و خشوع و تذلل در مقابل کبریای خودش برسونه، که این حقیقت همون حقیقت درک توحید و قرب هست، درک رحمت هست، وقتی میخواست اونها رو امتحان کنه خدای متعال اونها رو به خلیفه خودش امتحان کرد، آدم رو از گل آفرید، بعد از روح در او دمید، بعد به همه فرمود بر او سجده کنید و بعد اون حقیقت نورانیت رو هم در جسم او پنهان کرد، جسم رو به گونه‌ای قرار نداد که اون انوار درش تجلی کرده باشه و مشاهده بشه و الا امتحان بر ملائکه آسان میشد، لخفت البلوا علی الملائکه. ولی بعد حضرت فرمودن در واقع این دیگه امتحان نبود، حقیقت خویلا و استکبار ازشون دور نمیشد با این سجده، ولی وقتی اونها رو به عرض کنم مجبولاتشون امتحان کرد، اون حقیقت روح رو در قالب گلی قرار داد و بعد فرمود سجده کنید، با سجده حقیقت خویلا و استکبار ازشون برداشته شد. خب عنایت بکنید، خدای متعال در واقع ملائکه رو امتحان به توحید کرده که آیا اینا حقیقت توحید رو قبول میکنن، آیا اینها در مقابل کبریا و عزت الهی استکبار و تعزز میکنن، آیا عصبیت به خرج میدن، ولو به اون امکانی که خدای متعال بهشون داده تکیه میکنن در مقابل فرمان خدا میایستن، یا اینکه نه با فرض همه مجهولاتی که دارن که نمیدونن خدای متعال چرا این دستور رو بهشون میده، در این حال سجده کامل میکنن و این خشوع و خضوعشون حقیقت خویلا و استکبار و انانیت نفس رو از وجود اونها ریشه‌کن میکنه، به مقام عبودیت حقیقت نورانیت توحید درشون ظهور ظهور پیدا میکنه. خوب عنایت کنید حقیقت توحیدی هم که به اونها اعطا میشه از طریق خلیفت الله اعطا میشه و با این تواضع و خشوع هم واقع میشه. حالا عنایت کنید اینجا دو تا سوال هست. یک سوال اینه که واقعا خدای متعال دعوت به این سجده ای که کرد دعوت به چیزی در مقابل توحید بود یا دعوت به توحید بود؟ خیلی روشنه که خدای متعال دعوت به شرک و استکبار و تفرعون که نفرموده دعوت به توحید کرده. اصلا حضرت بیانشون در خود به واسه همینه که خدای متعال برای اینکه عالم ملکوت و ملائکه مقربین و غیر مقربین رو امتحان بکنه به سجده در مقابل عزت و کبریایی خودش، به خشوع و تواضع اونها رو به سجده در مقابل خلیفه خودش با این خصوصیات دعوت کرد. پس این دعوت به سجده در مقابل خدای متعال. لذا در روایات هم هست، در احتجاج، در غیرش، در کتاب احتجاج، از احتجاجهای امیرالمومنین علیه السلام هست که علمای یهود به حضرت عرض کردن آدم مورد سجده ملائکه قرار گرفت، شما که پیامبر خودتون رو اجل و اعظم میدونید آیا این شؤون رو داشته یا نه؟ حضرت فرمودن بله درسته، همه ملائکه بر آدم سجده کردن، ولی این سجده سجده عبادت آدم نبود، سجده عبادت خدای متعال و اقرار به فضیلت آدم بود، نه بندگی آدم، اقرار به فضیلت بود. و بعد حضرت فرمودن خدای متعال بالاتر از این رو برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده. خود او در عالم جبروت با ملائکه بر او صلوات فرستاده و میفرستن و بر همه همین صلوات رو لازم کرده خدای متعال. حالا این نیاز به توضیح داره که این صلوات یعنی چی، چطور اقرار به مقامات هست و چگونه این صلوات حقیقت سجده در مقابل خدای متعال رو در انسان محقق میکنه و با همین حقیقت سجده در مقابل خدای متعال، یعنی اقرار به حقانیت، صدق، مقامات، پاکی، قدس و طهارت اونها و خشوع در مقابل مقامات اونها، انسان رو چجوری به مقام سجده در مقابل خدای متعال و توحید میرسونه و انسان متحره از شرک میکنه. و جعل صلاتنا علیکم و مخصنا به این من ولایتکم طیبا لخلقنا، یعنی از سرآغاز خلقت و سرشت انسان با این صلوات نورانی و متحره از شرک میشه و آلودگی ها. و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا به زنوب نام. معنیش این حقیقت صلوات و ولایت درک حقیقت توحید و نورانیت توحیده. سیر در عالم انوار با این حقیقت صلوات حاصل میشه که حالا حقیقت صلوات بعد معنا بشه دیگه، ولی اجمالش این هست که عرض شد. پس ببینید خدای متعال انسانهایی رو مجاری ربوبیت خودش، مجاری الوهیت خودش، مجاری خلافت ولایت خودش قرار داده و اونها رو خلیفه قرار داده که اون خلیفه کامل حضرات معصومین هست. لذا در روایات همون باب سجده بر آدم مکرر آمده که فرمودن این سجده حقیقتش بر اون نورانیت معصومین بود که در صلب آدم قرار داده شده بود، که یک روایتش هم جلسه قبل خوندیم که روح وقتی در آدم دمیده شد ملائکه بر او سجده کردن، من روحی، شعاعی از اون روح در آدم قرار داده شد. حقیقت سجده بر اون کلمه روح الهی است که در روایات داره نحن روح الله و کلمتو، کلمه روح حضرات معصومین هستند. لذا داره ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اتصال روح مؤمن به روح الهی از شعاع شمس به شمس بالاتره. این همون اتصال مؤمن به حقیقت نورانیت معصومینه. خب حالا اینو دکتر برای این عرض کردن که پس ببینید دعوت به این ولایت طریق دعوت به توحید. اصلا خدای متعال وقتی میخواد عباد خودش رو، ملکوتی ها رو دعوت کنه به توحید، دعوت میکند به تواضع در مقابل خلیفه خودش و اقرار به مقامات اونها و پذیرش این مقامات. این امتحان، امتحان در عرض توحید نیست، دعوت به شرک هم نیست. لذا خوب عنایت کنید بعضی از
کتبی که حالا عناوین عرفانی هم دارن، بعضیشون ادعا کردن که شیطان غیور بود و در مقابل غیر خدای متعال سجده نکرد، یعنی در واقع موحد بود. نهت میکنید این معنیش اینه خدا رو متهم کنید به دعوت به سجده بر آدم و دعوت به شرک، و ملائکه هم دعوت کنید، متهم کنید به مشرک شدن که شیطان رو تبرئه کنید. نخیر، اینطوری نیست. حضرت به عکس معنا میکنن در خطبه قاصه، میگن این امتحان، امتحان به توحید بود و همه ملائکه سجده کردن و ابلیس تعبیرشون این عدو الله، امام المتعصبین، امام المتعصبین، سلف المستکبرین، این آدم به عصبیت تکیه کرد و نازل الله رداء الجبریه، با خدا بنای منازعه گذاشت و بعدم مطرود و ملعون شد، با 6000 سال عبادتش رجم شد. پس اون انسان‌هایی که، اون اولیاء الهی که صاحب مقام خلافت هستن به نحو کلیه، اون انسان‌هایی که ولایت کلی دارن، امانت الهی کلن به اونها سپرده شده، امین الله هستن، این انسان‌ها طریق جریان ربوبیت و ولایت خدای متعال هستن. لذا پذیرش ولایتشون پذیرش ولایت الله، تواضع در مقابل اونها، اقرار به مقامات اونها، اقرار به توحیده، نه اقرار به چیزی در عرض توحید. و لذا خدای متعال این رو از همه هم خواسته. روایات رو ببینید، در عالم میثاق هم میثاق از توحید خواستن، هم میثاق از نبوت، هم میثاق از ولایت. و همینطوری که درجات انسانها به درجات توحیدشون هست، به درجات پذیرش این ولایته. اونهایی که سبقت گرفتن در پذیرش این ولایت در درگاه الهی مقرب شدن، حتی جماد و نبات. باز در مضمون روایات هست، دیدید جمادات و نباتاتی که سبقت گرفتن در پذیرش ولایت خصوصیات خاصی پیدا کردن، مثلا سنگ عقیقی که در عبادت، در نمازتون شما همراه خودتون میکنید و ثواب نماز رو افزایش میده. یک نکتهش همینه دیگه، که در بین مثلا سنگ ها اونی که سبقت گرفته بر ولایت این سنگ بوده. حالا اینا باید بیشتر معنا بشه، فقط اجمالش رو دارم اشاره میکنم. این ولایت طریق پذیر، طریق جریان توحیده، پذیرشش هم پذیرش توحیده، لذا به عوالم مختلف عرضه شده و اونهایی که سابق بودن مقرب شدن. از جمله در عالم انسانی اونهایی که پیغمبر شدن، اونهایی که اولوالعزم شدن، تابع درجات اقرار و اعترافشون نسبت به این مقامات حضرات معصومین هست. روایت در بسایر و درجات هست، سایر مجامع هم نقلش کردن که ذیل این آیه شریفه که ولم نجد له از ما، اونجا روایت رو ملاحظه بفرمایید، حضرت فرمودن از انبیای الهی، از انبیای اولوالعزم نسبت به مقامات 14 معصوم تا امام زمان علیه السلام اقرار خواسته شد. حالا جناب آدم چی بوده برای مقابل فهم نیست، قطعا معصیت نبوده، هرچه بوده اون چیزی که خدا میخواسته است که در اولوالعزم باید باشه، حالا برای لحظه‌ای تأخیر شده، سستی، نمیدونم چی بوده، صاحب مقام اولوالعزمی نشدن، ولن نجد له اسما، به انبیای اولوالعزم تماما اقرار کردن بدون درنگ، بدون فوت، بدون سستی نسبت به این مقامات، که این اقرار یعنی قرار دادن اون مقامات در عمق ذات خود، پذیرش اون، نه اینکه صرفا یک لغلقه لسان باشه که به دنبالش دیگه تسلیم و خشوع و خضوع و تصدیق و این مقامات اتفاق میفته. مقامات انبیای اولوالعزم عزم در پذیرش به اقرار به ولایت و مقامات اولیای معصوم، اینها خلفای الهی هستند دیگه، خلیفه مطلق هستند. سایر انبیای الهی چون ولایت معصومین رو قبول کردن، صاحب مقام ولایت میشن، یعنی طریق جریان ولایت خدای متعال، طریق جریان ولایت نبی اکرم در امت خودشون میشن، طریق جریان هدایت و نور و سیر سیر دادن امتشون در عالم انوار و عالم توحید قرار گرفتند، در واقع پرچمداران نبی اکرم در دعوت به توحیدند. اون کسی که منادی توحیده، اون کسی که مقام نبوت کلیه داره، مقام خلافت کلی داره، مقام ولایت کلی داره، مقام رسالت کلی داره، و حقیقتاً همه درهای عالم غیب، عالم الهی به سوی او گشوده شده، اون انواع عالم غیب به واسطه او به همه عوالم دیگه رسیده، این وجود مقدسه. انبیا اگر نبی بر امتشون هستن، رسول هستن و از اون عالم خبری آوردند و سیر میدن انسانها رو به سمت اون عالم، ولایتی دارن، همه از شؤون ولایت نبی اکرم هست، از شؤون ولایت معصومینه. اون هدایت و ولایت رو میرسونن. لذا در بعض روایات هم داره که حضرت فرمودن پیامبر گرامی اسلام، این روایت در به نظرم علل الشرایع صدوقه، حضرت فرمودن پیامبر گرامی اسلام در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن و پیغمبر انبیا بودن و انبیا رو به توحید دعوت میکردن، معلم توحید انبیا در عالم ارواح هستن و انبیا حقیقت توحید رو از ایشون آموختن در عالم ارواح. کما این که دیدید در باب عالم ملکوت هم به گونه دیگری آمده، فرمودن خدای متعال انوار ما رو آفرید، وقتی ملائکه خلق شدن قرد در انوار ما شدن، ما دیدیم ممکنه مشرک بشن، ما خدا رو بندگی کردیم، تحلیل و تسبیح و تکبیر و حمد و جاری کردیم و ملائکه از ما آموختن تحلیل و تسبیح رو، یعنی اونها ذکر به عالم ملکوت دادن، ذکر تسبیح و تحمید و تمجید و تحلیل رو. علی‌ای حال این نکته قابل دقتی است که حضرات معصومی، خلیفه مطلق خدای متعال، مجاری ولایت خدای متعال و ربوبیت خدای متعال در عالم، به خصوص ولایت نسبت به عالم مؤمنین، و لذا اقرار به مقامات اونها اقرار به توحیده، تواضع در مقابل اونها تواضع در مقابل خدای متعال هست. خود اونها بالاترین درجه تحمل ولایت رو دارن، لذا حقیقت ولایت و این امانت به اونا عنایت شده، به دیگری عنایت نشده، اعطا به اونها شده. دیگری اگر مدعی بشه ظلوم و جهوله، کوه هم قبول نکردن، هیچ عالمی قبول نکرده، یعنی از فهمیدن که نمیتونن بکشن، فقط اون کسانی که توانستن این بار رو بردارن اونها بود، بقیه هم حق ادعای اون مقام رو هم ندارن، بلکه نسبت به اون مقام باید تواضع و خضوع و خشوع داشته باشن. این خشوع در مقابل خدای متعال، روایت رو در عیون اخبار رضا ببینید، ذیل آیه شریفه که امتحان جناب آدم سلام الله علیه هست که بالاخره لا تقرب هذه الشجره، نزدیک به اون درخت شدند، از حضرت سوال میکنن که این درخت مختلف نزد شده، درخت گندم بوده، درخت انگور بوده، چی بوده؟ حضرت فرمودن که در عالم آخرت، در اون عالم اینجوری نیست که، در حال عالم آخرت نه، در اون عالم اینجوری نیست که یک درخت یه نوع میوه داشته باشه، لذا گاهی گفته شده انگور گاهی گندم، هر دوش درسته. بعد حضرت فرمودن اصل اون شجره امتحان به مقامات پنج تن بود که جناب آدم وقتی اون مقامات رو درک کرد، به جناب آدم و همسرشون فرمودن که شما نباید نسبت به این مقامات طمع کنید، به کمترین چیزی در دلتون واقع بشه، به تعبیر دیگه اون مقام مقامی نیست به کسی داده بشه، همه باید در مقابل او خشوع و تواضع بکنن، چیزی در دل آدم و همسرشون نسبت به اون مقام واقع شد. حالا چی بوده ما نمیدونیم، ادعا که نکردن، لذا در روایت اینجوری داره به جناب آدم گفتن که لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین. من الظالمین کیا هستن؟ حضرت در اون روایت به نظرم منقول از تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، شبیهش عرض کردم در اون اخبار رضا هم هست، در اون تفسیری که اون روایت که از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن که فتکونا من الظالمین اشاره به اون آیه است، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، که اون امانت رو به 14 معصوم دادن، هیچ کسی دیگه مدعیش نباید بشه، فرمودن نزدیک نشید شما هم جزو اون دست نمیشه. عنایت فرمودین این امانت امانتی است که همه باید نسبت به او تسلیم باشن، نگاهبان او باشن. لذا بعضی ها بر امانت المحفوظه رو اینجوری معنا کردن، ما مأمور به حفظ او هستیم. احدی حق نداره که مدعی او بشه. حالا اگر انسانی تسلیم به اون مقام شد، میشه مجرای اون مقام، حامل اون ولایت میشه متناسب با ظرف خودش. لذا حضرات معصومین حامل مقام خلافت کلیه و ولایت کلیه هستن، حقیقت اون امانت به اونها داده شده و لذا در بعضی روایات داره اون حقیقت ولایت ما به حدی سنگینه که احدی حتی هیچ ملک مقربی هم نمیتونه حملش کنه، هیچ پیغمبری، هیچ مؤمن کاملی. این شاید همون مرتبه است مختص به خودشونه، هیچ کسی نمیتونه اون مرتبه از امانت و ولایت رو تحمل کنه و حاملش باشه. و مرتبه پایین ترش شاید مثال میزنن، مثلا امتحان به عاشورا رو چه کسی میتونه بارش رو برداره جز امام حسین علیه السلام؟ کار انبیا نیست. لذا در روایاتی هم که نقل شده در اون عالمی که عرضه شده، ایشون برداشتن اون بار رو دیگه. اون شعر حافظ هم دیدید میگن خطاب پست ابراهیم خلیل دیگه. عرض کنم خدمتتون، بنابراین حضرات معصومین علیهم السلام مرتبه‌ای از ولایتشون مال خودشون، مراتب دیگرش که قابل حمله اون مرتبه ایست که ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، عبد ممتحن و پیغمبر مرسل و ملک مقرب حامل او هستند. اونا هستن که وقتی تسلیم میشن، امتحان میدن، با تمام وجود اقرار میکنن و بعد پای این اقرارها میستن، حامل اون حقیقت میشن به اندازه ضعف وجودی خودشون، احتمال اون بار رو میکنن، بهشون عنایت میشه و به افتعال قبول میکنن اونها حملش رو به اندازه که بهشون عنایت میشه. هیچ کسی حق نداره خودشون بار رو برداره. پس این یک دست روایات. بعضی روایات دیگه ای که توضیح میده که مقامات معصومین و ولایت اونها چیزی در عرض توحید نیست، روایات باب فطرت که دیدید مکرر نقل شده این روایات، که خدای متعال وقتی فطرت انسان رو توضیح میده میفهمد این فطرت، فطرت توحید، فطرت فاقم و چکل دین حنیفن، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل الخلق الله ذلک الدین القیم. اون فطرت رو روایات دیدید توضیح میده، فرمود توحید. روایات متعددی داریم در کافی و غیرش. بعضی روایات به نظرم میاد در تفسیر علی ابن ابراهیمه، اونجا حضرت فرمودن این فطرت اینه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. بعد حضرت فرمودن اله هنا التوحید، اینطور نیست که توحید و نبوت و ولایت، توحید است و توحید است و توحید، چیزی در عرض توحید نیست. لذا در همون آیه شریفه باز دین تفسیر میشه به ولایت، فاقم وجهک للدین حنیفا، میفهمد ولایتو علی علیه السلام. فطرت الله التي فطر الناس علیها. لذا همینطوری که خدای متعال فطرت انسان رو بر تعلق به الوهیت خودش، تواضع در مقابل الوهیت خودش، تعلق به قرب الهی و سجده در مقابل خودش قرار داده، در این فطرت ها تعلق به صراط هم گذاشته که صراط همون ولایت حق است، صراط توحیده، صراط معرفته. این طور نیست که تعلق به توحید باشه تعلق به صراط انسان در رسیدن به مقام توحیدی نباشه. در فطرت انسان میل به حرکت در این صراط و اعراض از صراط های منحرف به سمت صراط مستقیم و میل رسیدن به مقام توحید هست که توحید از این صراط حاصل میشه دیگه. لذا باید زیر صراط رو در سوره هم دیدید در کتاب مرحوم صدوق هست، مجامع تفاسیر روایی همین روایت رو نقل کردن که فرمود از صراط هو طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، فهم و صراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در آخرت هم باطنش ولایت امام دیگه. فرمود اگر کسی در دنیا دنبال امام حرکت کرده باشه در آخرت هم از صراط عبور میکنه که اون صراط هم باز باطن اون ولایت و حقیقت او هست. پس بنابراین در فطرت انسان اگر توحید گذاشته شده، میل به قرب، میل به سجده، حالا به تعبیر بزرگان میل به فنا، میل به درک حقیقت مقام ولایت و ولی الله شدن در ذات وجودی خود انسان، این میل میل به صراط هم هست، یعنی صراط رسیدن به قرب، صراط مستقیم، یعنی بدون نیاز صراط مستقیم، صراط عبودیت، صراط معرفت، در بعضی روایات داره صراط محبت، میل به صراط محبت و معرفت و ولایت هم در انسان قرار داده شده. انسان در فطرتش ولایت حق و پذیرش او و تسلیم بودن به او و سیر در مدارج این ولایت که طریق سیر در درجات معرفت و توحید هست، چیزی در عرض توحید نیست گذاشته شده. لذا خدای متعال این انسانهایی که مقام خلافت دارند و در همه عوالم طریق جریان توحید و هدایت انسانها در عالم هستند، در همه عوالم این انسانها رو ولایتشون رو هم در فطرت انسان قرار داده، هم از ما خواسته که اقرار کنیم و هم خواسته که پایبند به این ولایت باشیم در عوالم مختلف و متناسب با پذیرش این ولایت خدای متعال درجه به انسانها داده. این اون مقامی است که اون امانتی است که از احدی خیانت به این امانت رو نمیپذیرد، حتی در حد یک ترک اولا اگر باشه متناسب با درجه اون انسان باید تطهیر بشه ولو به اندازه یک ترک اولا باشه. این همون حقیقت توحیده که از احدی شرک در او رو قبول نمی کنن و تمام مقامات تابع اوست. همه انبیا هم اگر به مقامات رسیدن، اولیا و کملین، از این طریق و از این مسیر رسیدن، طریق معرفت، طریق قرب، توحید و سیر در درجات کمال، پذیرش این ولایت و این هدایت هست و به تعبیر دیگه شکر این نعمت هست، این نعمتی که حقیقت نعمت هست، نعیم حقیقی هست. حالا روایاتش رو مفصل دیدید در کافی و غیرش، بابی دارن که نعمت یعنی ولایت معصومین و آیات متعدد قرآن که درش بحث نعمت الهی است تفسیر میشه به ولایت. بدلو نعمت الله کفرن و اهل و قومه هم دار الوبار، اون نعمت به ولایت تعریف میشه. لتسالون نیوم ازنن نعیم به ولایت تعریف میشه که حالا اینا در جای خودش باید موضوع گفتگو قرار بگیره. و در ابواب مختلفی هم ما این روایات رو داریم که اقرار به این ولایت که همون اقرار به توحید هست و تسلیم بودن به این ولایت از همه عوالم از جمله عالم انسانی خواسته شده و درجات امتحان درجات به این ولایت امتحان به درجات این ولایت هست. لذا این امتحانی هم که در مورد جناب ابراهیم خلیل علی نبی جناب آله و علیه السلام هست که بعد از اون به مقام امامت میرسن، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما، دیدید در روایات تفسیر شده به امتحان به مقامات معصومین علیهم السلام. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، فرمودن این کلمات همون کلمات است که تلقی آدم من ربهی کلمات، که تلقی اون کلمات حقیقت طهارت و توبه است. پذیرش و امتحان نسبت به اون کلمات هم حقیقت درجات انسانه، کما اینکه حقیقت طهارت به تلقی اون کلمات حقیقت توبه. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا من ولایتکم کفاره لذنوبنا، تلقی اون حقیقت طهارت و توحید و نجات از ذنوب رو میاره، پاکی رو میاره، عبور از این امتحان هم درجات رو میاره. فرمود این کلمات همون کلماته، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امتحانی است نسبت به این مقامات معصومین شدن. فرمود فاتمهن هم یعنی اتمهن الی المهدی علیه السلام، نسبت به حضرات معصومین تک تک امتحانی بوده تا وجود مقدس امام زمان، و ایشون خوب از عهده اون امتحان برآمدند. وقتی نسبت به اون ولایت امتحان شدند و از عهده بیرون آمدند، خودشون مقام امامت پیدا کردند. لذا حضرت فرمودن امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانیشون در کاویه در اون اخبار رضا هست، فرمودن که الامامتو خلافت الله و خلافت رسول، امامت خلاف مقامی است که حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت و خلت به او رسیده، نبی رسول، نبی شده، رسول شده، خلیل شده، بعد امام شده. عنایت فرمودیم. بنابراین اصل امتحانات حتی برای کسی که خلیل الله امتحان در موضوع ولایته، همه امتحاناتی که بازگشت به همین امتحان، این امتحان هم در واقع از کردم امتحان به خلافت، امتحان به ولایت خداست، امتحان به کبریایی و عزت خدای متعال هست. اگر کسی در مقابل ولایت اونها خشوع تام داشته باشه، این خشوع در مقابل کبریایی و عزت خدای متعاله، سجده در مقابل خدای متعاله، این اقرار به عبودیت خدای متعال منتهی میشه، نه اینکه چیزیست در عرض او. این اون چیزیست که از همه عوالم خواستن. لذا حضرات معصومین هم عبد مطلقن و چون مقام عبودیت مطلقه دارند، حامل حقیقت ولایت خدای متعال هستند، و چون حامل اون حقیقت هستند، طبیعتاً دیگران مأمور به پذیرش ولایت اونها هستند، و اگر بخواهند به مقامی برسند که تحت ولایت خدای متعال قرار بگیرند بشن، ولی الله به مقامی برسن که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها، اگر بخوان به این مقام برسن، باید از طریق ولایت حضرات معصومین حرکت بکنن، به میزانی که حامل این حقیقت بشن، حامل اون امانت شدن. حامل یعنی احتمال، تعبیر حامل تعبیر دقیقی نیست، به میزانی که احتمال قبول هم بکنن، بهشون عرضه بشه و قبول کنن، به اون میزان که احتمال داشته باشن، به اون میزان به حقیقت مقام ولایت اللهی، به حقیقت مقام قرب، به حقیقت مقام معرفت نزدیک میشن. حالا یک سوال اینجا هست و اون اینکه آیا خدای متعال که این حضرات معصومین رو مجاری توحید، مجاری ولایت خودش قرار داده و پذیرش ولایت اونها رو، تسلیم بودن به اونها رو، تواضع در مقابل اونها رو خواسته، آیا مجبور بوده که از این راه حرکت بکنه؟ عرض کردیم هدف اینه که مقام معرفت الله، معرفت اللهی حاصل بشه، مقام توحید، مقام لقاء حاصل بشه. آیا این که حضرات معصومین طریق قرار گرفتن که بعضی از شؤونشون رو من عرض کردم، زیارت جامعه کبیره بعضی از شؤون اونهاست، آیا خدای متعال مجبور بوده یا نه مجبور نبوده؟ پیداست خدای متعال به هیچ وجه مجبور نبوده، ولی اراده حکیمانه او بر این هم تعلق گرفته. این در روایات متعدد به لسانهای مختلفی آمده، یکیش اون روایت معروف کافی است که در باب وجوب معرفت ائمه علیهم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت زید توضیح آیه اعراف که اون هم از بحثای مهم تبیین آیه اعراف فرمودند که نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. بعد حضرت فرمودند ان الله از دوجر لو شعال عرف العباده نفسه ولیکن جعلنا ابوابه و سبیله و سراته و وجهه الذي یعطا من، که چهار شأن اینجا دو توضیح داده شده، بیان شده که این چهار تا شأن از شؤونیست که خدای متعال قرار داده، هم باب توحیدند، هم سبیل و سرات توحیدند، هم وجه توجه به اونها و فنای در اون وجه، فنای در ساحت الهی وجهی هستن که کل شیء هالکن الا وجهه. اگر کسی بخواد به بقا برسه باید به اون وجه پیوند بخوره. در پایان هم بابن ورودی انسان به مقام توحید از اینجاست، ابواب الایمانن، باب المبتلا به الناسن، هم سبیل و صراطن، فرمودن از صراط طریق و معرفت الله و هما صراطان و اما صراط دنیا فهوال امام علیه السلام، هم سبیلن هم صراطن هم وجه هست. یا در اون حدیث نورانی که مفضل نقل می کند در بهار هست که توضیح داده شده که صلات و زکات و حج همه فروع به ولایت ما برمی گرده، اونجا مفصل حضرت دارن که این رو چجوری معنا کنید که قلوب نشه، خطا نشه، معناش ترک عبادت نشه، ترک فروع نشه، چجوری معنا کنید که هم فروع بازگشته به ولایت کنه هم مستلزم ترک فروع نباشه، بلکه به عکس کسی که ولایت رو قبول داره باید مقید به فروع باشه. حضرت توضیح دادن در اون روایت مفضل جلو این انحراف رو گرفتن، اونجا حضرت فرمودن ان الله عز وجل احب، خیلی تعبیر عجیبی، ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال دوست می داشت که از طریق معرفت یک رجالی، نه رجال مجهولا، یه شخصیت های معینی، اینجا یه کلی مبهم نیست، مثل خلیفت الله نجاهد فن عرض خلیفه مبهم نیست، خلیفه یه آدم معینی، یه آدم های معلومی هست، بعضی ها خیال کردن خلیفه یعنی ما. ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال، یک رجالی هستند، همون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، اون رجال، رجالی که فی بیوت اذن الله، انوار الهی در حقیقت اونا تجلی کرده، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، همون رجال. ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. حالا چه کار کرد؟ آمد نامگذاری کرد، گفت اسم این آدم خلیفه است، پیغمبر دنبالش برید یا نه، اعتبار نکرد. فجعلهم سبیله و وجهه الذي یعطا، اونها را حقیقت سبیل و وجه قرار داد. اون رجالی که وجه و سبیلند، خدای متعال دوست داشته که یعرف به معرفتهم و یطاع به طاعتهم. لذا معرفت اونها معرفت الله، من عرفکم فقط عرف الله، طاعتشون طاعت الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله، من جهلکم فقط جهل الله. بنابراین درک حقیقت توحید و رسیدن به نورانیت توحید از طرف خدای متعال باید عنایت بشه. و این چگونه حاصل میشه؟ به سجده در مقابل کبریایی و تواضع در مقابل عزت خدای متعال، سجده در مقابل الوهیت او، تحیر در مقابل کبریایی الوهیت او، تذلل در مقابل او، خشوع تام در مقابل او. این خشوع و سجده است که انوار ایمان و معرفت رو در قلب انسان جاری میکنه تا رفع حجوب، تا رسیدن به حقیقت معرفت، معدن لازمه. و این سجده بر خدای متعال از طریق اقرار و تواضع در مقابل خلیفه او واقع میشه. امتحان به توحید، امتحان به ولایت است. لذاست که همه انبیا و اولیا مبتلای به این ابتلا بودن و اونهایی که از عهده این امتحان برآمدن مجاری این نور و هدایت و ولایت و حامل این حقیقت در عالم شدن و طریق جریان این هدایت در امم و اقوام خودشون شدن. و این نعمت هدایت که منتهی می شود به رحمت و جنات در عالم آخرت هم هست، لذا واسطه فیض در عالم آخرت هم هستن، شفاعت کلی هم در عالم آخرت، کما اینکه هدایت کلی در عوالم مال نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، شفاعت کلی هم مال ایشونه. انبیا همینطور که توحید و هدایت رو از نبی اکرم میگرفتن و منتشر میکردن، شفاعت رو هم به شفاعت ایشون در آخرت دارن، که اینم باز روایاتش است. مقام محمود هم یعنی همین، حضرت واجد مقام محمودن، یعنی همین مقامی که همه شفاعت ها به ایشون برمیگرده، برای عبور دادن از مراحل و عوالم تا ورود به درجات جنات، درجات قرب، درجات رحمت، درجات توحید، به شفاعت اونها واقع میشه. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده یک مقداری همین رو باز بکنیم، این حقیقت ولایت نوری ائمه علیهم السلام رو و آثار و برکاتش رو، بعد هم شؤونش رو، دامنه این ولایت رو، موضوع این ولایت و سرپرستی رو یک مقداری بحث بکنیم انشاءالله. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات و سلام.